چهلومین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. مصطفی یوسف زاده هستم. بنا دارم چند دقیقه با شما درباره فیلم بی‌رؤیا، اثر یکی از فیلم اولی های جشنواره چهلم، آقای آریان وزیر دفتری با شما گفتگو کنم.
اگه نصف این که نگران آرش نگران زندگیم بودی، یک کلم از این حرف رو نمیزدی.
چجوری میخوای ثابت کنی هنوز رویایی؟
فیلمسازان فیلم بلند معمولاً اینجوریه که از دو راه وارد عرصه ساخت فیلم بلند میشن، یا معمولاً از وادی مستندسازی وارد این حوزه میشن و یا از راه ساختن فیلم‌های کوتاه. البته راه‌های دیگری هم وجود داره که در مورد اونها فعلاً محل گفتگومون چون نیست صحبت نمی‌کنیم. عرض کردم معمولاً اینجوریه. آریان وزیر دفتری از طریق فیلم کوتاه وارد جهان فیلم بلند شده. اگر مستند هم ساخته بنده بی اطلاعم، ولی آنچه که در ذهنم دارم از آریان وزیر دفتری دو تا فیلم کوتاه هست به نام‌های هنوز نه، که جایزه‌های خیلی زیادی رو برای خودش برمغان آورد و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، و یک فیلمم به نام مثل بچه آدم که در بخش فیلم کوتاه جشنواره کن و سینه فونداسیون جشنواره کن حضور داشت. آقای وزیر دفتری برای قدم اولش برای فیلم بلند کار بسیار پرچالشی رو انتخاب کرده، یک سایکودرام بسیار سخت و پرچالش، و طبیعتاً کسی که چنین داستانی رو انتخاب میکنه برای ساخت فیلم سینمایی باید خیلی همت بلندی داشته باشه، اونم برای کار اول، که بتونه کار رو به سرمنزل مقصود برسونه. دلیلش هم اینه که سایکودرام معمولاً سایکودرام های دنیا برخلاف فیلم‌های دیگه و داستان‌های دیگه، وقتی که ما داریم از یک درام روانشناختی یا روانشناسانه صحبت می‌کنیم، گنجاندن چنین درامی در دل یک اثر تصویری و سینمایی کار سختیه. هنر سینما از اونجایی که ذاتاً هنر ابجکتیوی هست و همه چیز باید در سینما نشان داده بشه و عینیت پیدا بکنه، کار بسیار سختیه. در حالی که سایکودرام ها، چه اونایی که در میدیوم ادبیات خودشون رو به منصه ظهور رسوندن و چه اونایی که در قالب تصویر به تصویر کشیده شدن، یه چالش خیلی سختی که دارن اینه که در سایکودرام ها، چون معمولا ما با اختلالات ذهنی و پریشان روانی فرد مورد نظر مواجه هستیم که همه چیز درونی است، این درونی رو تبدیل کردن به جلوه های برونزات سینمایی کار بسیار سخت و مشکلیه. و معمولا اینجوریه که همونقدر که ما سایکودرام موفق در دنیا داریم، کلی هم اثرهای هدر رفته به منزل نرسیده داریم در عرصه سینمایی، یعنی سایکودرام های سینمایی که فیلم های بدی هن. و یکی از دلیلش هم همینه که یعنی بتونن اون قرارداد روایی ذهنی رو به تصویر بکشن و به عینیت ببخشنش. از این نظر آقای آریان وزیر دفتری کار بسیار سختی رو انتخاب کرده، کار پرچالشیه. به نظر من بسیار جاه طلبانه است انتخاب چنین درامی رو برای کار اول، و از این حیث به نظرم باید بهش تبریک گفت که من معتقدم فیلم میتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، هرچند به نظرم مشکلاتی هم در کار وجود داره که باید این مشکلات رو در کارهای بعدی رفع بکنه. من اول نکات مثبتش رو عرض کنم و درباره نکات منفی فیلم هم مطالبی عرض خواهم کرد. فیلم ما ببینید از فیلمساز فیلم اولی چه چیزی رو توقع داریم؟ در تاریخ سینما فیلمسازان زیادی هستند که بهترین فیلمشون همون فیلم اولشونه. من توی جلسه دیشب هم عرض کردم آقای کوین کاستنر فیلمی داره به نام با گرگ‌ها می‌رقصد. این فیلم به نظر من بهترین فیلم آقای کوین کاستنر در کارنامه هنریش اولین کارش هم هست که جوایز متعددی رو در مراسم سالانه آکادمی اسکار براش برمغان آورد. و فیلمسازان زیادی در ایران خودمون که فیلم اولشون شروع طوفانی در سینما داشتن و فیلم اولشون واقعا فیلم خوبی از آب در اومده. آقای وزیر دفتری واقعا برای کار اولش کار خیلی سختی رو انتخاب کرد برای ورودش به عرصه سینما. نکته اینجاست که ما از فیلمساز فیلم اولی اینا رو گفتم که به اینجا برسم، توقع خلق یک شاهکار هنری نداریم. واقعا ما از فیلمساز اولی به عنوان کسی که مخصوصا در ایران اینجوریه که سرمایه گذار پیدا کردن کار بسیار سختیه، اونایی که با بخش خصوصی کار میکنن باید متحمل فخورده فرمایشات تهیه کننده های بخش خصوصی باشن، اونایی هم که کار اولشون رو به صورت ارگانی و سازمانی میسازن، خب طبیعتا اونا هم باید خورده فرمایشات سفارش دهنده یا سرمایه گذار بخش ارگانی و سازمانی رو بپذیرن. من فکر میکنم که آریان وزیر دفتری اون چیزی که ما در یک فیلم اولی ازش توقع داریم به خوبی از پسش بر اومده. یعنی من فکر میکنم که خصوصا در اون پیچی که در فیلم اتفاق میفته، یعنی از اونجایی که شخصیت اصلی رؤیا متوجه میشه که یه نجوایی در شب از طرف دخترکی که وارد زندگی شده زیبا میشنوه، که اون دقیقا درامی رو که ما تا اونجا دیدیم رو داره از زبان اون میشنوه، یعنی اون پیچ و اون تویست اونجا اتفاق میفته. ببین ما از واریان وزیر دفتری کارگردانی میبینیم واقعا توی کار، انتخاب هوشمندانه دوربین درست، جای درست دوربین، نورپردازی درست و انتخاب لنز دقیق برای به تصویر کشیدن روان پریشی و اختلالات ذهنی این زن، کسی که حالا یه اسکیزوفرن هست و دچار همچین اختلالاتی هست، واقعا کارگردانی میبینیم. بازی بسیار خوب خانم طناز طباطبایی رو داریم که بسیار تونسته در خلق موقعیت کاراکتر به کاراکتر کمک کنه، بار معنایی فیلم رو میتونه به دوش بکشه و واقعا یه جایی احساس میکنیم که آره داریم کارگردانی میبینیم. یعنی فیلمساز فیلم اولی این چالش رو پذیرفته که در یک محیط بسته، در قالب فیلم در محیطهای بسته میگذره، در نمای داخلی استفاده خوبی از فضا میکنه، استفاده خوبی از موقعیت کاراکترها میکنه، در میزانسن او جوری طراحی شده که داستان لونره، داستان بین خلق یک موقعیت سایکودرامیک برای کاراکتر اصلی موفق عمل میکنه. ما تجربه میکنیم اختلالات روانی یک زن پریشان احوال دچار اختلالات ذهنی رو و اینکه به نظرم خیلی خوب تونسته بازی به حد و اندازه ای از بازیگراش بگیره، یعنی جوری درام رو طراحی کرده و دکوپاژ انجام شده در میزانسن ها اندازه نماها که به نظر میرسه که واقعا عرض کردم که یه جایی کارگردانی داریم میبینیم و دلالت هایی که گذاشته شده، نشانه هایی که گذاشته شده در کار برای اینکه داستان لو نره، یعنی قرارداد روایی که انجام میده و دوربین هم حالا همراهی میکنه، تا حدودی به نظر من از پس کار بر اومده. خب ما نمونه های زیادی در دنیا داریم در درام های سایکودرام که خب هم در نمایشنامه ها دیدیم، نمایشنامه هایی مثل اتاق ورونیکای آیرا لوین یا مثلا همین فیلمی که سال گذشته در اسکار برنده شد، فیلم پدر که آقای آنتونی هاپکینز به خاطرش برنده جایزه بهترین مرد، بهترین بازیگر مرد شد. اونجا البته ما یک شخصیت آلزایمری رو تجربه می‌کنیم و اون تصاویر خیره کننده کارگردان در دکوپاژ و میزانسن بسیار هوشمندانه است. یا در به نظر یکی از فیلم‌های مهم در این زمینه فیلم شاتر آیلند، جزیره شاتر آقای اسکورسیزی که رمانش هم موجوده، فیلم هم موجوده، یکی از بهترین سایکودرام ها با موضوع اختلال ذهنی و اسکیزوفرنی، نمونه قابل توجه. یا فیلم درخشش کوبریک، یا به نظرم اثر خیلی خوب دیگران، فیلم آدرز از آقای آلخاندرو آمنبار، نمونه های بسیار موفقی هستند در دنیا در خلق موقعیت های انسان های روان پریش و اسکیزوفرن با مؤلفه‌ای که وجود داره.
خانم خوبین شما؟ خانم حالا فعلا به تو میگیم زیبا. چطوره؟ من رویا. هر چی یادت میاد بنویس. اسمی، آدرسی، هر چی.
من بابکم، همسر رویا.
رویا، آدم اگه گذشتش رو فراموش کنه بازم همون آدم قبلیه.
کردم؟ تو مگه چشمت ضعیفه؟
آره فکر کنم با این خیلی بهتر میبینم.
بزیبا قطرشو بریز.
بابک میگم میریزم خودم.
دکترت گفته قطره چشمت باید به وقت بریزی. باز کن. نمیذارم رفتن اونو خراب کنم.
خانم شما ممنوع خروجید. یه مؤسسه ای ازتون شکایت کرده.
از من؟
بله.
خلاص. یه از اسم منم تو انتخاب کرد. یعنی تو هم بدونی که بدون بخشی از این بازی زحمه همه چی.
من فکر میکنم که آن چیزی که وزیر دفتری انجام داده بیش از این که نکته‌ای که خیلی جلب توجه کرد برای من این بود که ما فارغ از اشکالاتی که در فیلمنامه وجود داره داریم کارگردانی می‌بینیم. ببینید، من فکر می‌کنم که خلأهایی که در خلل و فرجی که در فیلمنامه هست وزیر دفتری تونسته اینها رو با یه کارگردانی معقول، یه کارگردانی در حد فیلم اولی تونسته از پس درام بر بیاد، جمع مخاطب رو جلب بکنه. البته خب مخاطب فیلم بین، مخاطبی که واقعا بتونه فیلم های اینجور رو تحمل کنه، وگرنه فیلمنامه اشکالاتش به قوت خود باقیه که حالا عرض میکنم. به هر حال به عنوان فیلم اول ما از فیلمساز فیلم اولی همینو توقع داریم، مدیوم سینما رو درک میکنه، کارگردانی رو بفهمه و واقعا کارگردانی کنه، متن نمایشی، متن فیلمنامه رو خوب بفهمه، بتونه بر اساس اون متن همه اون عناصر مکتوب رو که در فیلمنامه هست رو تبدیل کنه به یک فیلم سینمایی. اما من مشکلی که با فیلم دارم و فکر میکنم که کاش دقت بیشتری انجام میشد توی کار اینه. ببینید، یک سایکودرام معمولا اینجوریه که نویسنده در فیلمنامه یا در نمایشنامه، حالا اینجا به طور خاص فیلمنامه، باید یک قراردادهای روایی با ما انجام بده. یعنی ما از اول در این حال که وارد بازی روایی فیلمساز میشیم که یه جایی مرز بین توهم و واقعیت رو نفهمیم، در این حال باید قراردادهای روایی‌ش رو هم از طریق المان‌ها و نشانه‌هایی که در جای جای فیلم قرار میده به ما منتقل کنه. من فکر میکنم یه کمی منطق حضور رویا به عنوان شخصیت اسکیزوفرن در فیلم متناسب با اون اطلاعاتی که به ما داده میشه، متناسب با شغلش، متناسب با فعالیتش در خیریه و حالا قصد زن و شوهر برای مهاجرت، یه جایی احساس میکنیم که اون اوایل وقتی که تویست رو متوجه میشیم و پیش درام میره به این سمت که حالا جایگاه رویا و جایگاه زیبا عوض میشه، یه مقدار مخدوشه. دلیلش هم اینه که ببینید، یا فیلمساز باید این قرارداد روایی رو بعداً در قالب یک رودست به ما منتقل کنه، یعنی ما رودست بخونیم به عنوان مخاطب که بله حالا فهمیدیم که جابجایی اتفاق افتاده، یا از همون اول یک کاری انجام بده که ما بفهمیم که قرار وارد یه بازی روایی بشیم. مثلا ببینید، یه سکانسی هست توی فیلم زمانی که رویا در بیمارستان حضور داره و صابر عبر با زیبا خداحافظی میکنه که بره خونه، میاد توی ماشین میشینه و یک دست خونالود میزنه به شیشه. این سکانس معلوم نیست دقیقا از زاویه کیه، یعنی اون چیزی که در یک سایکودرام خیلی مهمه انتخاب و اتخاذ یک زاویه دید صحیحه. ما زاویه دید رو متوجه نمیشیم دقیقا نمیدونیم اون سکانس از طریق کی، از طریق زاویه دید چه کسی داره برای ما روایت میشه. این یکی از اشکالات فیلمه، یعنی یه جایی منطق از دست میره. مشکل مهمتر در برخی از خورده داستانهایی که به نظر من به اندازه روایت محوری متبرم نیست و کفایت نمیکنه. مثلا کاراکتر آرش که آخرش هم خیلی مشخص نمیشه که چه اتفاقی داره براش میفته و چرا آخر فیلم میاد و حضور پیدا میکنه، به نظرم بیشتر باید فیلمنامه روی اون میموند. ما یه چیزایی میدونیم، یعنی اول فیلم وقتی که در اون جمع محفل خانوادگی مادر آرش داره در مورد آرش صحبت میکنه که 2 ماه ناپدید شده و ما همه جا رو گشتیم و حالا بعدن میفهمیم که یه وامی هم گرفته برای خیریه و اون پول هنگفت رو حالا مشخص نیست که کجا خرج شده، من فکر میکنم اینجا منطق حضور آرش و اون خانوم لیلی که یه جایی خیلی نگاه ناباورانه ای داره به رویا، فکر میکنم که فیلمنامه باید روی اینا بیشتر میمون. یعنی هر چقدر ما از باز شدن گره زندگی رویا شکف زده تر میشیم یا خوشحال تر میشیم، یه مقدار با حضور انتهایی آرش یه کمی این ابهامه برای ما باقی میمونه که به هر حال اینجا چیه اتفاق افتاده، آیا خیانت اتفاق افتاده، آیا چیز دیگری هست، یا اینکه مثلا توی دفعه اولی که میرن توی نیروی کلانتری نیروی انتظامی، یه آقایی رو میبینیم که با پسر بچهش حضور داره و با رویا صحبت میکنه، یه کاشت انجام میشه و بعد از اون تویست نهایی فیلم میفهمیم که چه ارتباطی با رویا داره. خب به اندازه است، ولی فیلمنامه روی کاراکتر آرش باید بیشتر کار میکرد. همینطور مثلا کاراکتری مثل رضا داوود نژاد با اون تلسکوپش و حالا اون نکاتی که در مورد ماه و فسفر و اینجور چیزا میگه، من میفهمم منظور از حضور رضا داوود نژاد چیه توی اون یکی دو تا سکانسی که حضور داره، اما فکر میکنم که روایت فیلم باید بیشتر روی اینها میموند. به لحاظ فیلمنامه عرض میکنم که یه مقدار فیلم از این سر و شکل معماگونه یه مقدار بیشتر برامون باز میشد آخرش که حالا اینا چه کارکردی در کلیت روایت پیدا میکنن. و حالا نکات دیگه ای هم هست که به نظرم یه نکته ای که وجود داره که دوست دارم بگم اینه که یه کپچنی آخر فیلم میاد، یه نوشته آخر فیلم میاد که خیلی ویکی‌پدیایی هم هست، یعنی به نظر میرسه که الساق شده به فیلم، که در مورد بیماری اسکیزوفرنیک و اختلالاتش یه نکاتی رو میگه که حالا ظاهرن عوامل فیلم گفتن که اگر اون نوشته رو نمیذاشتیم احتمالا فیلم مجوز نمیگرفت. من فکر میکنم که اون نوشته خیلی کمک نمیکنه به باز شدن فضای قصه و این شایبه رو در ذهن مخاطب تقویت میکنه که احتمالاً موضوع مهندسی شده است، یعنی احتمالاً یه خیانتی در کاره و حالا اسکیزوفرنی داره الساق میشه به فیلم. من امیدوارم که سازندگان فیلم یه پاسخی بدن برای این قضیه، چون المان‌هایی هم در فیلم هست که انگار یه طراحی داستانی از طرف یکی از کاراکترهای فیلمه. اگر قرار اینجوری به ما منتقل بشه، می فکر میکنم که دچار مشکل. اما به هر حال صحبت و گفتگوی بیشتر رو به زمان اکران فیلم موکول میکنم. من از کار اول آقای آریان وزیر دفتری خوشم اومد و علی‌رغم این که میگم اشکالات سر جاش باقیه، روایت یه جایی متشتته، یک جایی روایت از تب و تاب میفته، اما یادمون باشه که داریم در مورد فیلمساز فیلم اولی صحبت میکنیم. همین که تونسته یه سکانس هایی رو خیلی خوب کارگردانی بکنه جای تبریک داره. امیدوارم که با قدرت در ادامه به مسیرش ادامه بده و کاش بتونه دوباره سایکو درام هم بسازه. هر چند داستان خیلی داستان نو و بکری نیست، ولی به هر حال چالش سختیه سایکو درام ساختن. سپاسگزارم از همه شما عزیزان بابت وقتی که برای این صدا، این وایس قرار دادید. امیدوارم که لذت برده باشید.